درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 11/12/93.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها و ابلغهم عنا في هذه الساعه افضل التحیه و السلام. بحث در صورت چهارم بود که متلاقیین خارجیین هستند، اما در باطن محضه و باطن محضه ملاقات کرده، که اینجا محقق حکیم قدس سره فرمودن که سرایت نمی کنه. محقق خویی در تنقیح شدد النکیر بر این مسئله و انکار فرموده شدید است و فرموده باطلون، اما در منهاج فتوا داده به این که به همونی که سید حکیم فرموده. بله؟ منهاج. و همین مسئله برای شیخ الاستاد در تنقیح مبانی القربه رخ داده که ایشون هم در تنقیح جلد 2/31 همینجور اونجا میشون مفواد نه نمیشم جهدی رو زد، اما باز در منهاج هم ایشون تبع استادشون رو دارن که فتوا دادن به عدم سرایت. از نظر دلیل گفتیم دو دلیل عمده برای عدم سرایت وجود داره، ببخشید برای سرایت وجود داره. دلیل اول همون الغاء خصوصیت عرفی و ارتکاز عرفی بود که عرف فرقی بین داخل و خارج نمی‌بینه. این محل اشکال محقق حکیم واقع شد. شهید صدر جواب داده. جواب‌های شهید صدر در اینجا لایخلو عن قوه، فعلا عرضی راجع به فرمایش شهید صدر نداریم. نتیجه این که دلیل اول خالی از قوت نیست تا ببینیم بعد چه میشه. دلیل دوم عرف حاک میدونه یا نجس میدونه. حرف اینه که استقضار یه امر واقعیست، یه خیالی و تخیلی نیست. ما میبینیم این واقعیت در عرف وجود داره، در انسانها عرف هم اصلا در انسانها این واقعیت وجود داره که چیزایی که داخلن یک شیء واحد، مادامی که داخل است از او استقضار نداره، یا اگر داره خیلی درجه استقضارش پایینه. همون شی وقتی در خارج قرار میگیره تنفر زیاد یا تنفر درش ایجاد میشه یا افزایش پیدا میکنه. این در همه انسان‌های عالم وجود داره، البته تو بعض مصادیق مختلفه. اون آقای میگفت بعد سوسک میخورن مثلا چین برسه. بله خب حالا در مورد سوسک اختلاف هست که حالا یه جا مستحضر میشمارن، یه جا هم خیلی کیف میکنن اینو با روغن چی میکنن و مثل یک چیز آجیل دوست دارن که بخورن. در بعضی افراد اینا مختلف اختلاف باشه، اما اصل این یه واقعیتیست که فل جمله در ابناء بشر این وجود داره، این امر واقعی نه تخیلی. استقذار نسبت به امر شیء واحد تا درون است وجود نداره یا کم، ولی وقتی بیرون میاد وجود پیدا میکنه یا اشتداد پیدا میکنه. بر اساس این که نجاسات هم باب قذاراته، باب استقذاراته، نجاسات شرعیه از این باب، چون این چنینیه پس عرف از ادله وقتی شعار بگوید خون نجسه، خون خارجی رو داره میگه نجسه، نمیاد بگه القاء خصوصیت میکنم داخلم نجسه، میگه لعل شعارم مثل خود ما وقتی داخل باشه استغفاری نداره اونو میونه. یعنی با توجه به این امر واقعی که در عرف وجود داره، این امر واقعی در عرف مانع میشود از این که از اطلاقات شرعیه که مورد اونها امور خارجی است عرف تعدی کنه بگه همینا وقتی داخلم باشه همینجوره، چون خودش میبینه که در استقذارات تفاوت داره. پس بنابراین این مانع میشود از این که عرف جذب پیدا کنه و بگه فرقی نمی کنه. مثل ثوب و سروال نیست که وقتی گفت عصا و ثوبی بگه سروالش هم همینجوره، عمامم هم همینجوره، جورابم هم همینجوره، اینا فرق نمیکنه. اون وزانش وزان اون نیست.
ما تو طهارت و نجاست یه مبنا داریم که اینو امور تکوینی و واقعی هم، یه مبنا این که نه اینا رو اعتبار اگر اون مبنای اعتبار رو در نظر بگیریم میگه اون قضاوت
نه 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 امور اعتباری است که الگو گرفته از نکه گفته و گزافه همینجوری یه چیز رو گفته نجسه همچین، بله اعتبار میکنه، قانون میگذاره، اعتبار میکنه نجاست را، اما نه اینکه بلا وجه به خاطر اینکه این استقذار داره به خاطر اینا وجودش هست.
شراب چه نجاست رو بگیره مثلا آبا انگور بذارت نداره ما میشه شراب بذارت
جعل تعبدی است اما نه بلاغت، نه همون هم همینجوره. بله شما لازم عرف بفهمه همه چیز داره ملاکش اینه، حالا شعاره فهمیده یه جهات رو درش داره میفهمه، به خاطر اون جهات اعتبار میکنن، به خاطر اون جهات داره اعتبار میکنه. حالا استقذارات هم شما از سنبدتون نمیاد، چرا؟ چرا چون کشنده است. حالا یکی بوی بدی داره، یکی گشندگی داره، یکی قذارت دیگری داره، اینا منشاء مختلفی ممکنه داشته باشه. خب این دلیل دوم اطلاق روایت شریفه هم عمار ساباتی بود که حضرت فرمود یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء. این عرض کردم این ارتکاز اینجا به کار برده میشه، یعنی اون چیزی که در وجود انسان وجود داره از امور عقلیه، امور طبعیه، امور فطرتیه، امور غریزیه، همه اینا چیزایی هستن که در انسان که وجود داره، به همین توضیحی که دادم مانع میشود از این که عرف اطلاق بفهمه یا القاء خصوصیت بکنه. این کلمه ارتکاز که اینجا میگیم یعنی اونچه که مرتکز در ذهن انسان، که این بله مرتکز است در ذهن انسان که بله این مو اگه بیرون باشه استقصار داره، آدم بدش میاد، مردم عالم بدشون میاد، اگه که چسبیده باشه به جای خودش نه زینت است و همه خوششون میاد. این یه امریست که در ذهنها جا افتاده است، وجود داره، قرار داره.
خب این طبیعت داره، خب این داره اکانه و سفارت داشته باشه، خب
ای ما گفتیم ملاک احکامه. اولا اشکال نداره ملاک احکام باشه، ولی ما نگفتیم الان ملاک احکامه. ما گفتیم وجود اینا مانع از فهم و انقاء خصوصیت میشه. میگه وقتی شارد گفت از این خونی که اینجا ریخته اجتناب بکن، آب از این انقاء خصوصیت نمی کنه، بگه خب خون داخل هم همینجوره. چرا؟ میگه خب خود ما فرق بزنیم، شاید شارد هم فرق بزنه، پس باید ازش بپرسم، نمیتونم اینجا بگم. وقتی موردش اگه یه وقت گفت عدم و نجسون، بله همه اینا مصداق بشه، اما شعره که نگفت عدم و نجسون، سوال کرده آقا لباس من خون بشه باشه، میگه از این استنافی خون خارجیه. از این شما میخواد ترتیب داخلی بکنی، اون ارتکاز جلوشو میگیره. بله اگه شعره خودش آمده بود از نجسون رو عنوان عدم آورده بود، طبیعت الدم، خب هم اون که داخل فردش بود هم اون که خارج فردش. پس بنابراین این امور، این ارتکازات مانع می شود، ولذا فقیه اون کسیست که به این امور عرفیه خوب توجه داشته باشه. اون افقه کسیست که این فهمای عرفی، این قرائن عرفی، این ارتکازات عرفی، این زای عرفیش در اثر این اشتغال به این اصطلاحات و این علوم رسمی و این دقایق از بین نرفته باشه. فلزاست که گفته میشه فیلسوف به درد فقه خیلی نمیخوره غالبا الا کسی که مقام جمع الجمعی داشته باشه. اون ذهن در اصلا اون ریزبینی ها و تیزبینی ها و اونجوری که شده این فهم عرفیش از دست داده. اینجا ببینیم که استقامت فقهی نداره، کما اینکه کسی که این طرف به جمع عرفی ها اینا اینجا کرده میره اونجا یه برهانه میاره که همش میگه اشکال داره، چون اون دقت ها رو نداره. بنابراین این به ما به ذهن، به این ذهن اونجا کار خراب میکنه، به اون ذهن کار اینجا خراب میکنه، و خدا توفیق بده و روزی بکنه که انسان فی کل مقامن همون جوری که اون مقام باید باشه باشه، که این مقام جمع الجمعیه. خب دلیل دوم این بود که اغسل یا یغسل و کل ما اصابه ذلک الماء، فرمودن آیا این شامل نمیشه اطلاق این اونجایی که این طاهر با این نجس خارجی، این طاهر خارجی با این نجس خارجی رفتن تو معده، حالا اونجا به هم برخورده. اصاب او ذلک الماء صادق نیست؟ خب صادق، حضرت فرمودن که باید بشونه، پس ارشاد به نجات. پس معلوم میشه ملاقات درون مثل ملاقات بیرونه، فرق نمی کن. خب این روایت البته راجع به کجاست؟ راجع به جاییست که با متنجس خارجی ملاقات کرده. ما حالا بحثمون در نجس خارجی، خب یا به القاء خصوصیت از اون روایت عرفا، یا به اولویت که وقتی متنجس اینجوری باشه خب نجس هم همینجوری باشه. پس بنابراین به این روایت شریف استدلال میشه برای این مسئله. خب قد یجام از این استدلال، از این استدلال قد یجام به ما کررناه، و اون است که باز در این مقام اگر واضح باشه پیش عرف که حضرت دارن چیزایی میگن که قبل معلوم واضح که حکمش این نیست، از ازم یغسل و کل ما اصابه او ذلک الماء، ما گفتیم بدن حیوانو نمیگیره، مشکوکه که میگیره یا نه، بواطن محضه و غیر محضه خودش مشکوکه، گفتیم میگیره یا نمیگیره. چرا؟ چون ممکنه اینا واضح بوده اندل متشرعه که اینا نجس بشو نیستن، پس حضرت که میفهمد یغسل و کل، یعنی از اونایی که نجس میشن. باز اگه تو ذهن متشرعه از واضحاته که بابا وقتی این با او در معده، در دستگاه گوارش، در جوف ملاقات کنن، اینا که نجس نمیشن که، خب اگه اینم واضح بوده باز اینجا یغسل کل ما اصابهو باز نمیگیرتش، یعنی یغسل کل ما اصابهو که این ملاقات موجب تنجیزش میشده، ولی اونجا که ملاقات موجب تنجیزش نمیشه نه. اگه فرض کنیم که این مثلا مسئله واضحی و الله پیش عرف بوده، پیش متشرع بوده، که والله العالم از ظاهر اینه که این بزرگانی که ما میبینیم تو کتاب استدلالیشون اونجور برخورد کردن و گفتن این درست نیست، تو کتاب فتواییشون اومدن اونجور فرمودن، این به خاطر همین باشه که اونجا وقتی محاسبه میکردن محاسبه رو عرفی عرفی نکردن. فرضا گفتم چه فرقی میکنه؟ فرقی نداره. این که اومده فتوا داده منه تو ذهن خب اینجوری نیست. حالا فلزا مردم براشون شک پیدا میشه، میان سوال میکنن آقا مثلا ما یه دوزاری قوت داده بودیم، بعد آب نجس هم یا آبی رو نمیدونستیم نجس اینا خوردیم، حالا بعدن به حمدالله رفتیم و این دوزاری رو کشیدن بیرون، این نجس یا پاکه؟ میان میپرسن. اگه براشون واضح بود اگه بیرون این دوزاری با آب نجس برخورد کرد نمیدونم بپرسن، اما اینجا میان میپرسن. چرا؟ تو ذهنش میگه لعل اون باطن مراقبت و در باطن اشکالی نداشته بود. پس بنابراین این خود این سوال برای ما دو چیز را به ارمغان میاره. یکی این که احتمال میدیم که در ذهن متشرعه شاید اون موقع این بوده که نه این مراقبت در درون اشکالی نداره. دو این که این مثلا به ما ارمغان میاره که اون حرف که اینجا گفتیم حرف شهید صدرالدین چطوره، این به ارمغان میاره که معلوم نیست در ارتکاز عرف هم فرق اصلا نکنه ملاقات در بیرون و داخل، ولذا همونجا هم میان سوال بگه این چجوری وقتی که اون دوزاری بیرون بیاد نظیفن خالیاً من اون عین متنجس یا نجس. سوال براشون اینا رو پاک این نجس میشه اون دوش کلا معلوم نیست. البته خود سعده آدم تو ذهنش بیشتر قوت داره که کنده فرقی نمیکنه، ولی از اون طرف هم اینجوری نیستش که به حد جزم باشه جانس. خب بنابراین این دلیل دوم که اغسل باشه ممکنه همچین اشکالی بهش وارد باشه. فتح السلام ما ذکرنا که جزم به عهد طرف این مسئله یه قدری مشکله، فلزاست اون فتوایی که یا اون نظری که میگفت الاحبت الوجوبی این از که اجتناب بشه اون خالی از قوت نیست که بگیم بله اینجور موارد، اما فتوا مشکله. اگه کسی یه مقداری هم بخواد جرأت به خرج بده خب همون فتوای این که بگه اشکال نداره ما جزم پیدا نمی کنیم، این ادله به ما جزم نمیده، بنابراین براءت بنابراین اصالت طهاره یا استصحاب قاعده طهاره یا استصحاب طهاره جاری می شود.
چون بخواد روشن و ارتفاعی باشه در ذهن متشرعه نسبت به حیوان خب قابل فرض هست، نسبت به باطن بدن انسان هم بالاخره ممکنه حالا تو زندگی روزمره به قول شما سیره ائمه رو می‌دیدن پیامبر و ائمه رو، ولی نسبت به اینکه ملاقات در باطن باشه این خیلی مبتلاده هست که اون وقت بتونه سیره زیادی باشه ولی ارتکاز باشه بدون
اینکه چرا ببینید پیازدهایی که میشه بهش اضافه کرد برای اینکه شما بیشتر خونه بشید، همین ادله حب القلب ادله‌ای که چیزایی که در باطن با عذره با اینا ملاقات کرده بعد آمده بیرون که فرموده روایت اشکال نداره که خوندیم، توجه فرمودید وقتی اینا رو میبینه یا میبینه وقتی که نبودش نجسی که حکم طهارت رو داره اینا که مسلمه به تو ذهنش میاد پس شاید درون و بیرون با هم فرق میکنه، همین شاید درون و بیرون با هم دیگه فرق میکنه. این حب این تخمه کدو اینجا اگه میخور به این اون نجسه، حرام بخوری نجسه باید آب بکشی، همین حبه کدو حالا اگه اونجا دیگه نمیگه حالا بخور ولی نمیگه نجسه، نمیگه نجسه. البته یه روایت عجیبی هست که اگر نان در توال دو اینا بود حضرت بفرماد که بشو رو بخور، اگه کسی که این کارو بکنه اون آتش نخواهد چشید، این یعنی این به خدمت اینقدر خودش رو تواضع در پیشگاه خدای متعال که این نعمت خدای متعال. خب این حالا بله حالا قریبه به این مضامینه، حالا دیگه این روایت الان حضرت داره در یک روایت زارن که دیدند و دادن به خادمشون گفتن نگه دار. بعد که اومدن مطالبه کردن اون خادم گفت من خوردم، حضرت فرمود پس دیگه تو آتشو نخواهید. حتی این الا اگه حاله نه نه چی هم ما احتمال باید بدیم، ما احتمال وجود چیزی نه ما جذبه به وجود.
چه طور این مسلمیت هاستون دیدن سر ائمه دیدن کجا دیدن؟
نه اینا رو که میبینن براشون شک براشون بس. و ممکنه سوال شده بوده، معلوم بوده، واضح بوده. ببینید اینا ولی چون این امور واضح هست اینا دیگه به کتابت در نمیاد، گفته نمیشه، امر واضحی برای همه. از این جهت دیگه گفته نشده، نوشته نشده. خب این به خدمت شما عرض شود که حکم صورت چهارم و اما صور الثلاث المتقدمه، یعنی اونجایی که هر دو داخلی باشن. نه با این که اینقدر اونا گفته شده و هنوز درش سواله، اینجوره با این که اینقدر راجع به خارج ها سوال کردن و گفتن و واضحه، اما راجع به این باز میاد سوال میکنه، توجه فرمود. اما نمی هیچ جا ندیدید بیاد سوال میکنه. بله شما راجع به صبح فرمودید، آیا کلاه هم اینجوره؟ هیچ سواله نمید. آیا نمیدونم دوشک هم همینجوره، فرش هم همینجوره؟ اینا تو واضحه دیگه نمیاد سوال، اما هم که میاد سوال میکنه معلوم که اون حالت رو نداره. و اما اون صور دیگر، اون صورت اول این بود که هر دو چی باشن؟ هر دو داخلی باشن. کلمزیل ملاقی للبود. و صورت دوم این بود که مثلا ملاقی طاهر خارجی با داخلی نجس داخلی ملاقات بکنه، کل ابره که یلاقی الدم، یا مثل شیشه چیز حقنه که با عذره مثلا ملاقات بکنه و هاکست. و سومم این بود که نجس خارجی باشه، طاهر داخلی باشه، مثل اینکه مسواکش متنجسه و دهانش رو برده بیرون خونیه، حالا دوباره وارد دهان میکنه. حالا این البته دهان فعلا محل بحث ما نیست، چون بواطن محضه فعلا داریم بحث میکنم. چیز متنجسه بوده داخل در بدن کرده، مثل سوزن متنجس بوده حالا زده. آیا اینا چی؟ ببینید اینا دیگه ما بحثشو معطل میخواییم نشیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در بحث‌های قبلی در مسئله اول گفتیم چی؟ گفتیم مثلا الباطن لا یتنجس. ما هیچ دلیلی برای اینکه باطن متنجس میشه نداریم. اگه بخوایم فرض بکنیم که آیا ملاقات باطن اینجا چجوره، من حیث الملاقات این قهرن میشه بحثون فرضیون و الا طالبه به انتفاع موضوع اینجا هستن، چون باطن لایق نجس. حالا چه به ملاقات با نجس چه ملاقات با متنجس. بنابراین چون در این بحث به این نتیجه رسیدیم دیگه کل واحد از اینا رو دو مرتبه مورد بحث قرار دادن لامجلا بود و بحثش فقط میشه بحث فرضی که بله اگه بگیم حالا قابل تنجسه آیا ملاقات فلان، این دیگه وجهی برای اینجور بحث نداریم. بنابراین حکم این روشن شد، اون سه صورتش که واضحه رو مبنایی که گفته شد که اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. فقط صورت چهارم مهم بود که چون نجس خارجی بود، طاهر هم خارجی بود، فقط محل ملاقاتشون داخل می شد، این جای بحث داشت. خب اون خارجی بله
حسب
خون میده، ولی زخم معده گفتیم خون داخل، ولی گفتیم داخل چیز نجس نیست. اگه گفتیم ببینید ما اگر گفتیم داخل لا یتنجس یا گفتیم این امور، این نجاسات خارجیه در داخل نجس نیستن، خون در داخل نجس نیست، بول در داخل نجس نیست، عذره در داخل نجس نیست، دیگه سالم به انتفاع موضوع میشه. اینو بخششو بالا گفتیم، بخشم انشاءالله در مسئله سوم خواهیم گفت، این که داخل لا یتنجس در مسئله اولا گفتیم، این که اونها نجس نیستن در مسئله ثالثه خواهیم گفت. پس بنابراین سالم به انتفاع موضوع میشه. مهم همون مسئله چهارم بود، صورت چهارم بود که عرض شد و بنابراین با این بیان حکم صور سمانیه روشن شد. نه حالا اون مال باطن معلا، این واردش میشیم، اون مال باطن محضه بود دیگه گفتیم، حالا باطن غیر محضه. اما المقام ثانی که باطن غیر محضه باشه که داخل دهان، گوش، بینی و امثال اینا، اینجا هم همون صور سمانیه قابل تصویره. تارتن هر دو داخلی هم. تو دهان خون آمده، آب دهان با اون خونه ملاقات میکنه، هر دو داخلی هم. تارتن هر دو خارجی هم. مثل این که دندون عملی گذاشته، حالا به خدمت شور به خم میکنه نعوذ بالله، یا آب متنجسی میخوره، خب اون دندون عملی خارجیه، اون آب و اون شرب یا اون خمر هم خارجیه، منتها تو دهان با هم ملاقاتی. یا روکش گذاشته برای دندانش، این خارجیه، بعد خمر میخوره یا آب نجسی یا چیز نجسی، یا با طلا و نمیدونم چی محکم کرده دندوناشو، که اینا مورد سوال هم واقع شده، تو استفتاها هست، تو رساله ها هم فرمودن حکمش چیه، یا دندانشو پر کرده و اون موادی که حالا پر کرده مواد خارجیه دیگه، بله خارجیه دیگه، از خارج در تکوانش در خارج بوده اومدن اونجا، این حالا ملاقات میکنه با یه امر خارجی، این خیلی محل ابتلاء، مورد ابتلاء کثیرا، مورد سواله. یا دندون عملی گذاشته، دندون عملی گذاشته، حالا این بعد بیاره بیرون آب بکشه، چجوری این پاک نیست این چجوری. و صور دیگه، من صور دیگه که قابل تصوره، این هر دو خارجی هن. حالا این خارجی تارتن با نجس ملاقات، نجس خارجی تارتن با متنجس خارجی، تارتن نه، طاهر خارجی با اون ملاقات، مسواک داره میزن، مسواک خارجی، مسواک میزنه لسش خون میاد، خونی میشه، اما هم تو که میماله دیگه وقتی میاره بیرون الان با خون متلوث نیست، این مسواک پاکه یا نجسه، خورد به لباسش، ازش ترشح شد و جای خورد اون داره نجس میکنه یا نه این پاکه. و صورت چهارم اینه که اونی که خارجی هست، خارجی نجسه یا متنجسه، داخلی و اون طرفش ملاقیش داخلیه، مثل این که آب نجس خورده، حالا دندوناش چی میشه؟ آیا بزاق دهانش چی میشه؟ یا خم که خورده اونا چی میشه؟ این اینجا هم پس ما همین صور اربعی که در محضه داشتیم در غیر محضه هم داریم. اما اونجایی که کلاهما داخلی یعنی باشن، هر دو داخلی باشه، خب باز مثل اون مطلبی که عرض کردیم، اگر ما گفتیم که الباطن لا یتنجس ولو باطن غیر محض، باطن غیر محض لا یتنجس، آب دهان لا یتنجس، بزاق دهان لا یتنجس، زبان و دندان و فلان و اینا لا یتنجس، اصلا نجس نمیشه. حالا سوا این که شما بفرمایید نجاسات داخلی نجس هست یا نجس نیست، پس دیگه بحث سالبه به انتفاع موضوع میشه. هر دو میخواد داخلی باشه دیگه، مثلا این داخلیه لا یتنجس. پس بنابراین و اگرم گفتیم که خون حتی در دهان، خونی که در دهانه اون اصلا نجس نیست، حتی اون نجس نیست، کما قواه و شیخون الاسداد در تنقیر و مبان الاربه، خب دیگه خیلی واضح تر میشه. پس بنابراین اونجا ما یا نجس و متنجس داخلی نداریم اصلا تا، یا اگرم داریم نجس داخلی داریم متنجس داخلی نداریم، چون میخواد داخلی باشه و داخلی هم بالملاقات لا یتنجس. پس بنابراین این صورت اول
اگر بگیم خون داخل پاکه
نه نه، چون اون ملازمه بین این دوتا نیست، دم حرام از خوردنش، اون دم است. ادله اون میگه دم حرام خوردنش، اما نمیگه دم نجسه، ما اطلاقاتی نداریم میگه دم نجسه مطلق، اما دلیل داریم که میگه دم حرام خوردنش نیست. بله خودش موضوعیه. این حکم صورت اول که روشه، پس ما در صورت اول که هر دو داخلی باشه این مشکلی نداریم، یعنی در اون صورت اون طاهر متنجس نمیشه، اون طاهر متنجس نمیشه. و اما صورت ثانیه که هر دو خارجی بودن و حالا در داخل رفتن ملاقات کردن، اینجا چیه؟ در اینجا مجموعاً 4 نظریه وجود ممکنه داشته باشه یا داره. نظریه اول اینه که سرایت میکنه، این همونیست که آقای خود اونجا مثال دادن، دیگران هم گفتن هر دو خارجی، این انگشت نجسه، این انگشت پاکه، میکنه تو دهان به هم میزنه میاری بیرون بگی این پاکه، گفتن این نمیشه، این سرایت اینجا انجام میشه. این قول اول سرایت است مطلقا. قول دوم عدم سرایت، قول دوم همین سرایت است مطلقا اما به نحو احتیاط وجوبی. پس اول سرایت است مطلقا به نحو الفتوا، دو سرایت است مطلقا به نحو احتیاط وجوبی، سه عدم سرایت از مطلق، عدم و سرایه مطلق. بله به لحاظ این احکام میشه عدم سرایت از مطلق. 4 تفصیله، تفصیل از بین اون چه که در این بواطن غیر محضه سار کل جود عرفن و اونی که اینچنین نباشه، دندانی که میکارن کل جز میشه، اون مواد معدنی که با او پر میکنن دندان رو کل جز میشه، اینا کل جز هن، این اشکال نداره. اما اونایی که اینچنین نیستن مثل دوتا انگشت کردی اون جزء داخل نیست، اون اشکال داره. این هم زهد الی محقق حکیم آیاس محمد سعید حکیم دامزلو در منهاج المصباحشون و در منهاج الصالحینشون عبارتشون اینه: اذا کان احد الامرین من توابع الباطن عرفن کل اسنان سنائیه، دندونهای مصنوعی، و کسا الاسنان، روپوش دندون، او غیرها و ما تشد به الاسنان من خیوط الذهب او نحوها فالظاهر کنو به حکم الباطن، اینا به حکم باطن هست. اما اونا که اینچنین نیستن پس تفسیره. پس اولی شد چی؟ شد سرایت مطلقا، از این قبیل باشه یا از این قبیل نباشه. قول دوم سرایت هست به نحو احتیاط وجوبی مطلقا، چه از این قبیله باشه چه نباشه. قول سوم عدم سرایت هست مطلقا. و قول که آقای حکیم به این قول سوم قائلا، عدم سرایت هست مطلقا. آقای حکیم یعنی آقای اسد محسن حکیم صاحب مستمسک، هم در مستمسک هم در منهاجشون. و قول چهارم سفت ایشون هست که تفصیل داده، بله احتیاط واجب حالا هست آقایون گمان میکنم شیخون الاستاد دامزلو از همون احتیاط واجبیه باشه. این خدمت شما عرض که اقوال در مسئله، اما ادله انشاءالله به فردا و صلی الله علیه و آله.